نشون کاری که میخواد انجام میشه برای این رصدخانه ها مهمه. یعنی ما در رصدخانه ها واقعا پول مبادله نمی کنیم، ما دانش مبادله می کنیم، ما زمان با هم مبادله می کنیم. و این چیزیست که ما باید یاد بگیریم از دنیا، از کشورهای دیگه که چطور میتونن، هرچند که خب بالاخره کشورها رو این سرمایه گذاری کردن، ولی کشورها میگن این سرمایه گذاری ما روی نجوم چیز زیادی نیست، با اینکه میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردیم، میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم، ولی این برای اون نتیجه‌ای که به دست میاد چیز زیادی نیست. و بذار زمان رصد رو به دانشمندی بدیم که بهترین استفاده رو از تلسکوپ من بکنه، نه به همسایم، نه به همکارم، نه به مثلا دانشگاهی که من در ازش
پارتی بازی نداره. خیلی برای من جالب بود که شما میگید رصدخانه ها در دنیا به دنبال این بودید که این اجازه رو رسمی بکنید که هر ستاره شناسی بتواند در هر رصدخانه در هر گوشه دنیا بدون وقفه کار کند. این مسبب شده.
ببینید اصلا فرایند اختصاص زمان رصد به منجمین یه فرایندی است که این رو در دل خودش داره. رصدخانه وقتی میخوان زمان رو بسیار تقسیم میکنن، هر 6 ماه همین کار رو انجام میدن، پیشنهادهای رصدی رو دریافت میکنن، اینا رو بدون اسم، یعنی اسم رو پاره میکنن میذارن کنار، اینا رو بررسی میکنن و مرتب میکنن از بهترین تا بدترین. بعد زمان رو یه جای کات میکنن، مثلا به 1/3 اول میگن خب زمان بهتون اختصاص میدیم. حالا این نگاه میکنن ببینین از کدوم کشور، بعدن تازه اسم آدم ها و کشور ها میاد وسط. یعنی
یه عدالت نسبی تر
یک عدالتی رو برقرار میکنن. حاکمیت علم هست در رصدخانه ها، نه حاکمیت افراد. البته ممکنه یه رصدخانه بگه من برای اهداف آموزشی خودم 10% زمان رو میدم به منجمان خودم، این حقشه و اینو میذاره کنار، در اونجا هم مرتب میکنه که به کدوم منجم داده بهتری بده. به خاطر اینکه هدف این رصدخانه ها این است که دیده بشن، و اگه قرار باشه به یه منجمی بدن زمان رو که ببره داده ها رو 10 سال توی کشوی خودش نگه داره و چیزی ازش بیرون نیاد، این رصدخانه از بین میرن.
خب اینجا رسیدیم، خیلی جذابه. رصدخانه ملی ایران ساخته شده، به شما به عنوان یک ستاره شناس اجازه دادن رصد بکنید. شما چه چیزی رو در رصدخانه ملی ایران بالای اون قله با بیش از 3000 متری در کاشان ایران عزیزمون میتونید رصد کنید که در جای دیگری نمیتواند رصد کند؟ امتیازات رصدخانه ما از لحاظ سوق الجیشی چیست که دیگر جاها ممکن است نداشته باشند؟
ببین دو تا اتفاق میفته. یکی اینه که ما موضوعاتی رو میخوایم الان رصد بکنیم و این موضوعات رو مثلا پیشنهاد میکنیم به رصدخانه های دیگه. خب این موضوعات ما ممکن هست که در راستای اهداف اون تلسکوپ قرار نگیرد. هر مأموریت رصدخانه میگه که خب من این ابزارهای رصدیم برای این کارها ساخته شده است. بنابراین فقط تلسکوپ نیست که اهمیت داره، ابزارهای رصدی هم که متصل به تلسکوپ هستن اهمیت پیدا میکنه.
اجازه بدید من همجا یه سوال بکنم. ببینید اتفاق کهکشانی داره در همه جاش اتفاق میفته، یعنی این گردونه میچرخه، من در هر نقطه‌ای باشم بالاخره این اتفاق رو رصد میکنم. پس چیزی پنهان
نیست اگر ببینمش. ببین نکته اینجاست که بله، در ما در مثلا یک شب ساعت 12 شب یک زاویه ای از آسمان رو، از این کره رو میتونیم ببینیم.
درست.
حالا این کره به هر حال نسبت ما در نیم کره شمالی هستیم.
درسته.
حدود استوا رو، خط استوای سماوی رو میتونیم ببینیم، تا قطب شمال رو میتونیم پوشش بدیم. اما از نظر ساعتی ما اون چیزی رو میتونیم ببینیم که مثلا در 45 درجه یا 90 درجه بالای سر ما هست.
درست.
و این چون حرکت میکنه زمین، اجرام آسمانی طلوع و غروب میکنن. بنابراین هر ستاره زمان طلوع و زمان غروب داره که نسبت به هر شبم فرق میکنه دیگه. خب بنابراین من الان اگه چیزی رو رصد بکنم 6 ماه بعد دیگه نمیتونم همون رو رصد بکنم، اون رو باید تو آمریکا، اون رو باید تو آمریکا و مثلا شیلی یا نمیدونم استرالیا رصد بکنم. حالا اومدیم و شانس آوردیم درست همون شب که من رصد میکنم، تلسکوپ فضایی مثلا هابل یه چیزی رو شناسایی که ناشناخته است. این پیغام رو به همه رصدخانه ها در جهان میفرسته که من یه چیز ناشناخته ای دیدم، فکر میکنم اینه. بلافاصله همه تلسکوپ هایی که در اون زمان میتونن این اجرام آسمانی رو رصد بکنن سریع هدفگیری میکنن به سمت این رویداد
که همه با هم همگرایی کنن. من میخوام از همین استفاده کنم. ما یک دیپلماسی داریم در دنیا که سیاسی، یه دیپلماسی علمی هم داریم. به نظر میرسه که حوزه فعالیت حضرت عالی اجازه میده که سرزمینمون ایران در بین کشورهای مختلف دنیا حرفی تو دیپلماسی علمی داشته باشه، دیپلماسی کهکشانی.
بله.
ستاره ها بهانه‌ای برای ایجاد یک فضای همگرایی.
دیپلماسی علمی تا امروز باعث شده که رصدخانه ملی ایران به این مرحله برسه. ببینید قبل از این که ما هنوز چیزی به این به اصطلاح کاسه دیپلماسی علمی بریزیم از توش برداشتیم. من مثال میزنم، زمانی که خواستیم ما تجهیزات خب مثل آینه ها رو در واقع تهیه بکنیم، در این شرایط ایران محدودیت هایی که وجود داره، انجمن های نجوم اروپا و کشورهای دیگه توصیه کردن به کشور شرکت های اروپایی که با اینها همکاری کنید، ما اینا رو به عنوان افراد معتمد میشناسیم، اینا منجمانی هستن که ما در دنیا میشناسیمشون و اهدافشون هم در واقع اهداف نجومی خیلی برجسته و مهمی هست. بنابراین دیپلماسی نجومی با شکلگیری رصدخانه ملی ایران ایجاد شده، آغاز شده و من بعد سهم ما خواهد بود که به کشورهای دیگه کمک کنیم، به دانشجویان دیگه کمک کنیم.
دیگران کاشتن ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورن. این خیلی اتفاق فرخنده و خجسته است. جناب دکتر حبیب خسروشاهی، دانشمند برجسته ایرانی که پای در زمین و نگاه بر آسمان دارید. ما راجع به این دیپلماسی علمی صحبت کردیم، راجع به این کتابخانه جهانی که کتابی را قرض می‌گیریم در جایش می‌گذاریم و کتابی هم هدیه می‌کنیم. این فرایند هدیه کردن دانش، علم و مکتوب اتفاق فوق‌العاده فرخنده ای است که دارد رخ می‌دهد و حجم این کتابخانه جهانی رو افزون می‌کنه. مرکز این کتابخانه کجا می‌تواند باشد؟ سزاوارترین مکان برای اینکه بگیم این کتابخانه جهانی علم نجوم می‌تونه بنا بشه کجاست؟
فکر می‌کنم وب یا به اصطلاح اینترنت به ما آموخت که در واقع هیچ مرکزی برای اطلاعات وجود نداره. اطلاعات امروز توزیع شده، دانش توزیع داره میشه و ما سالیان سال کسانی بودیم که از این کتابخانه کتاب قرض گرفتیم. اطلاعات نجومی که ما دریافت میکنیم، شما و مردم این رو بارها شنیدن که اخبارمون با ناسا و ایسا و جاهای دیگه شروع میشه، این اطلاعات یک سویه بوده، ما همیشه گرفتیم اطلاعات رو. ما میخواییم در این اطلاعات سهم داشته باشیم، در این که ما چه در واقع انگاشتی از عالم داریم رو بتونیم بگیم و باید به زبانی بگیم این رو که دیده بشه، خونده بشه، به عبارت دیگه ارجاع بشه بهش. بنابراین ارجاعات خیلی مهمه. یعنی ما تعداد زیادی مقاله تولید میکنیم ولی چند درصد از اونها واقعا دیده میشن، بهشون ارجاع داده میشه. بنابراین ما باید در این چرخه دانش و علم وارد بشیم، این مسیر یک طرفه رو کم و بیش به دو طرفه تبدیل بکنیم و این رو هم در باید علم انجام بدیم، هم در حوزه فناوری. یعنی این علم و فناوری از هم مستقل نیستن.
میدونید داری صحبت میکنید من داشتم میگفتم به نظر میرسه منجمین نه چپ میرن نه راست میرن، یه مسیر مشخص دارن، کاری ندارن این جناح چی میگه، اون سیاست مدار چی میگه، این نظام حکومتی کی آمده، آن نظام حکومتی کی رفته. شما کار خودتون رو دارید میکنید و به دنبال دریچه هایی از فهم و ادراک جهان هستی هستید که تاریخ رو دوباره بازنگاری میکنه. یعنی به نظر من اگر تاریخ جهان رو بدن یک منجم بنویسه خیلی اتفاقات عوض خواهد شد.
همینطور که گفتید منجمین کشورهای مختلف ما هممون جمع میشیم در یه اتحادیه بین المللی در واقع نجوم و چیزی که همیشه در واقع شعار اصلی این هست اینه که ما از نجوم برای توسعه استفاده بکنیم. موضوع در واقع توسعه فقط خود نجوم نیست، از نجوم استفاده کنیم برای توسعه اقتصاد، برای توسعه آگاهی، برای چیزی به نام استم، علم، فناوری، ریاضی و علوم. اینها چیزی است که نجوم میخواد اینا توسعه پیدا بکنه در دورترین جا. چرا؟ چون یک کانون وجود داره که همه بهش توجه میکنن، آسمان. همه چشم ها به آسمانه. وقتی همه به یک نقطه متمرکز میشن، این یه اتحاد ایجاد میکنه، این یه همگرایی ایجاد میکنه و هدف نجوم این هست که از این همگرایی استفاده کنه برای رشد انسانها، آگاهی انسانها، دانش انسانها. ما نمیخوایم مردم دنیا منجم بشن، ما میخوایم علم رو بشناسن، علم رو از شبه علم تشخیص بدن. این هدف اصلی ما و اون چیزی است که واقعا دوست داریم اتفاق بیفته.
این اتفاق خیلی قشنگه. من در واپسین دقایق این بخش از برنامه میخوام سوال بکنم. حتما شما هم یادتون میاد، من در کودکی یادم میاد سفینه انترپرایز بود، ظاهرا در واقع کاوش میکردن کهکشان ها رو. از همون موقع ذهنم این بود بشر دنبال چیست؟ این شوق طلا، رگه طلا که غرب وحشی رو به وجود میاره، الان برای تسخیر کهکشان ها هم شروع شده، جنگ ستارگان هم داره پروژه میشود، در حالی که شما دارید میگید ما میخواهیم جهان رو توسعه بدهیم، بشریت به صورت عام، نه به صورت مرز، نه به صورت فرهنگ و کلام. این تقابل به نظر تقابل دو جهان بینی است که داره اتفاق میفته. یعنی لاجرم ما اون جنگ و جدال رو داریم.
کاملا درسته. ببینید دلایل مختلفی وجود داره که انسان‌ها رو به جون هم بندازه. هدف ما در نجوم اینه که نجوم رو به تصویر بکشیم، جایگاه انسان، زمین، منظومه شمسی، کهکشان رو در یک مقیاس بسیار وسیع، هم از نظر فیزیکی هم از نظر زمانی. 13 میلیارد سال از عمر عالم میگذره، چیزی که زمانی که ما درش زندگی میکنیم
اون آن
اصلا یک لحظه، یک پلکه، کمتر از پلکه. خب وقتی این بزرگی رو در کنار این کوچکی و حقارت در این ها ببین، اینقدر کوچکیم و اینقدر در زمان کوچک زندگی میکنیم، ولی اینقدر قدرت داریم که این بزرگی رو درک کنیم. دقت میکنید همه اینها، من میلیاردها سال نوری دورتر میتونم بگم دمای یک کهکشان چقدره، دمای گازی که اطرافش چقدره. این نشون میده که هم کوچیکیم و هم بسیار بزرگیم، میتونیم کارهای بسیار عظیمی انجام بدیم، ولی ترجیح میدیم بعضی وقتا با هم بجنگیم.
ترجیح میدیم کهکشان‌های میلیون‌ها سال دورتر رو رصد کنیم، از حال همسایه خود، انسان‌هایی که وجود دارن بیخبر باشیم. پایان بخش این بخش از صحبت‌های دلنشین شما فقط اون بیت عمیق و نابه که میگه تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم.
حیات خلوت. دکترای فیزیک نجوم، مجری پروژه رصدخانه ملی ایران، استادیار فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، وی در سال 1387 به پروژه رصدخانه ملی ایران پیوست و تاکنون سرپرستی مدیریت علمی این طرح را بر عهده دارد. مدیریت ساخت رصدخانه ملی ایران با مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی برای مطالعه گروه‌های کهکشانی و دارای 65 مقاله داوری شده با 1200 ارجاع و 40 مقاله در کنفرانس های بین المللی، آقای دکتر حبیب خسروشاهی.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همین که فیشای بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام بیاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف می‌کنیم.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیر.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیر.
ستایش خداوندی را سزاست که در یگانگیش بلند مرتبه و تنهاییش بر آفریدگان نزدیک است.
جبرئیل علیه السلام سه بار بر من نازل شد با سلام پروردگارم که خود عین سلام است.
به خدا سوگند غیر از این مرد که همکنون دست او را گرفته و او را برکشیدم هرگز دیگری نیست که بتواند دستورات قرآن را برای شما روشن کند و تفسیر آیات آن را بیان نماید.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیر.
علاقه‌مندان می توانند با دسترسی به پایگاه اینترنتی ایران صدا ضمن انتخاب و خوانش خطبه مورد نظر در 110 ثانیه
بسته صوتی خود را به نشانی قدیر.صدا.ir و سایر درگاه‌های معاونت صدا بارگذاری کنند.
قلم در است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
به 110 نفر از برگزیدگان خوانش بخشی از خطبه قدیر جوایز نفیسی اهدا می شود.
شورای معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
صبح یعنی یک سلام دوباره با بوی خوش زندگی. صبح یعنی امید برای یک روز زیبا و خاص و شروع یک روز دوباره و تازه. صبحتون پر از عشق و امید به زندگی. دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران جامع جمع، پخش شبکه رادیویی گفتگو، با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک که شما بزرگواران. دوستان همونطور که میدونید امروز 13 مرداد 1400 برابر با 24 ذی‌الحجه 1442 هجری قمری و روز مباهله هستش. مفسران و محدثان شیعه و سنی تصریح کردند که آیه مباهله یعنی آیه 61 آل عمران در حق اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. روز 24 ذی‌الحجه روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با نصارای نجران مباهله کرد و پیش از مباهله عبا بر دوش مبارک گرفت و حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فاطمه و حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو زیر عبای خود جا داد و گفت پروردگارا هر پیامبری را اهل بیتی بوده که مخصوص ترین خلق نسبت به او بودند. خدایا اینان اهل بیت من هستند، از ایشان شک و گناه را برطرف کن و پاک کن ایشان را پاک کردنی کامل. پس جبرائیل نازل شد و آیه تطهیر را در شأن ایشان فرود آورد. در این روز حضرت امیرالمومنین علیه السلام در حال رکوع انگشتر خود را به سائل داد و آیه تطهیر در شأن آن حضرت نازل شد. در هر صورت این روز دارای شرافت بسیاری است و در آن چند عمل نیز وارد شده است، از جمله غسل، روزه، خواندن دو رکعت نماز که به مانند نماز روز عید سعید قدیر است، و چهارم خواندن دعای مباهله که به دعای سحر ماه مبارک رمضان نیز معروف است. انشاءالله که در ادای انجام این وظیفه دینی کوشا باشیم و بتونیم که به ساحت قدسی حضرت حق تقرب بیشتری پیدا بکنیم.
روز یکی روز، روز مباهله، روز اثبات ایمان، اثبات ایستادن تا پای جان. روز یکی روز، روز مباهله، رفتن، تا رسیدن به چشمه جوشان حقیقت. ابری می آید و مرا تا سرآغاز روییدن با خود می برد.
دهمین سال هجرت بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسیحیان نجران را به اسلام دعوت کردند و نصرانی ها با شنیدن این دعوت برای بررسی دلایل نبوت بزرگانشان را به مدینه فرستادند تا با ایشان بحث و گفتگو کنند.
ما همچنان دل در گرو آیین اجداد خود داریم و در باور ما نمی گنجد که تو فرستاده خدا باشی.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
شبهه‌ای رو پهن کردن و انداختن،
بحث کردند اما قانع نشدند. کار بالا گرفت،
وحی نازل شد.
فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و نساءنا و نساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
برای اینکه آخرین حجت خدای خود بگویم با شما پیشنهاد مباهله دارم.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
بیان پسران من، پسران شما، نساء ما، زنان شما، جانهای ما، جانهای شما.
یایید از خدای خود برای طرف مقابل بلا بخواهید و هم دیگر را بفرین کنید.
حجت الاسلام تائب، اسلام شناس.
مباهله درس حقانیت 100% برای اسلام و این که هراس نداشته باشید منطقتونه بگید.
وقتی موضوع مباهله مطرح شد، مسیحیان نجران فرصت خواستند که با یکدیگر مشورت کنند. آنها با هم وعده کردند که اگر پیامبر با لشکری از یارانش در مقابلشان حاضر شد، او دروغگوست.
در نفرین محمد هیچ تردید نکنید که او کذاب است.
روز موعود فرا رسید. خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل این مسیحیان ایستادند.
آن مرد که در سمت راست اوست، علی ابن ابی طالب.
آن زن کیست؟
دختر رسول خدا
و همسر علی.
آن فاطمه.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
دیدم پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، حضرت سیدالنساء العالمین و حضرات حسنین اومده، یعنی تمام هستی اسلام.
پیشبینی ما به خطا رفت جناب ایهم. محمد با سپاه نیامد. چه آرامش و اطمینانی با اوست. تو
پیغمبر فرمود اگر نفرین میکردن و اینها آمین میگفتن، خط عذاب از مدینه تا نجران همه رو نابود میکرد.
روز مباهله روزیست که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه. و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب می کند و و به صحنه می آورد برای محاجهی که در آن باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشان دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. میآورد به میدان با این داعیه که میگوید بیایید مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی. همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شکل عملی، یعنی امام حسین علیه السلام هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را بر می دارد می آورد وسط میدان. امام حسین علیه السلام که می دانست حادثه چجور تمام خواهد شد، زینب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. اینجا هم مسئله تبلیغ دین است، تبلیغ به معنای حقیقی کلمه، رسوندن پیام، روشن کردن فضا. ابعاد مسئله تبلیغ رو اینجوری می شود فهمید که چقدر مهمه. در اون خطبه من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله تا آخر ولم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله بفعل ولا قول. یعنی وقتی او دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، خراب می کند، باید یا با فعل یا با قول آمد روشنگری کرد و امام حسین علیه السلام این کار را انجام می دهد، اونم با این هزینه سنگین، عیالات خود، همسران خود، عزیزان خود، فرزندان امیرالمؤمنین زینب کبرا، اینا رو بر می داره میاد وسط میدان.
مباهله یکی از آن وقایعی است که به خوبی حقانیت اسلام و اهل بیت علیهم السلام را اثبات می‌کند.
صبح شما به خیر و به نیکی و شادمانی باشه انشالله. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پاک که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. از اینکه انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست بسیار خرسند و سپاسگزاریم. شما عزیزان مثل همیشه میتونید با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و ما رو از نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن 162 رابطومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما هست و خواهد بود. اما میریم که صبح امروزمون رو آغاز بکنیم با صبح و گفتگو.